سلام ملالا جان، تشکر از شما. تاجیکستان از برقراری فوری آتش بس در افغانستان حمایت میکند. این را محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در شهر دوشنبه گفت و کمیسیون حقوق بشر افغانستان طرفهای جنگ را با نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه متهم میکند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ششونیم به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این مجله خبری تا لحظات دیگر. حالا مقیم نایب با خبرهای مهم با شماست.
سرخط خبرها: گشایش نشست وزرای خارجه پروسه استانبول تحت عنوان تقویت اجماع در تاجیکستان. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حکومت و طالبان افغان را به تخطی از حقوق بین‌المللی بشر دوستانه متهم کرد. و راهپیمایی اعتراض آمیز به خاطر کشته شدن 4 نوجوان در ایالت خیبر پشتونخوا پس از توافق حکومت به اقدامات امنیتی امروز پایان یافت. تفصیل اخبار: محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاجیکستان را دوست نزدیک خود دانسته و گفت که هر دو کشور می تواند همکاری های شان را در چندین عرصه انکشاف دهند. او که برای اشتراک در نشست پروسه استانبول یا قلب آسیا در شهر دوشنبه است، این سخنان را در پوانتون تاجیکستان بیان کرد. او گفت:
افغانستان تاجیکستان هیچ نوع اختلاف منافع نداریم، دوست هستیم، بهترین دوست هستیم و بهترین دوستا خواهد ماند. یک نقطه افتخار است. در این حال منافع ما تنها در قسمت تصور نیست. ما یک فرصت عظیم داریم که در تولید انرژی، مدیریت آبها و مدیریت محیط زیست با هم همکار باشیم.
قرار است اشرف غنی فردا در نهمین نشست پروسه استانبول که امروز آغاز شده اشتراک و سخنرانی کند. نشست پروسه استانبول در نوامبر سال 2011 میلادی به ابتکار افغانستان و ترکیه ایجاد شده است. در این نشست نمایندگان بیش از 50 کشور و نهاد بین‌المللی اشتراک کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طرفهای جنگ در این کشور را به تخطی از حقوق بین‌المللی بشر دوستانه متهم کرده است. با باور این کمیسیون، قوانین جنگی از جمله آسیب نرساندن به غیر نظامیان از سوی هیچ یک از طرفهای درگیر رعایت نمی شود. ذبیح الله فرهنگ، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
همواره ما شاهد نقض حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و آسیب رساندن به افراد غیر نظامی بوده. به همین خاطر است که هر دو جانب باید فوراً آتش بس بکنن و بیش از این سبب نقض حقوق بشری مردم افغانستان نشود.
بر اساس آمار این کمیسیون در یک سال گذشته 847 زن و 2019 کودک در درگیری های گوناگون کشته و زخمی شدند. اما حکومت و طالبان هر دو آسیب رساندن به غیر نظامیان در جریان درگیری ها را رد کرده. مقام های امنیتی ولایت کاپیسا میگویند 3 تن از نیروهای امنیتی در حمله طالبان کشته شدند. عبداللطیف مراد، والی کاپیسا، در صحبت با رادیو آزادی میگوید شب گذشته در نتیجه کمین طالبان 3 تن از نیروهای اردوی ملی در 4 قلعه ولسوالی نجراب کاپیسا کشته شدند. طالبان ادعا کردند که سلاح و مهمات زیاد به دست آورده و شماری از نیروهای اردوی ملی را در این ولایت اسیر گرفتند. اما والی کاپیسا این ادعاهای طالبان را رد میکند. با وصف تلاش‌های صلح، جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در بخش‌های مختلف افغانستان همچنان ادامه دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. راهپیمایی به خاطر کشته شدن 4 نوجوان در ایالت خیبر پشتونخوا امروز به پایان رسید. رحمت الله، یکی از راهپیمایان، به رادیو آزادی گفت اعتراض‌های آغاز شده پس از گفتگوی دیشب با مقامات امنیتی امروز پایان یافت و معترضان به خاطر به خاکسپاری عزیزانشان به ولسوالی جانخیل رفتند. کاروان بنگش مشاور وزیر اعلی ایالت پشتونخوا گفت حکومت برای تامین امنیت منطقه و اقدامات در برابر جنگجویان طالبان و دیگر گروه ها موافقه کردند و مقام ها همچنان به پرداخت خساره به خانواده های قربانیان متحد شدند. در کنار دیگر رهبران جهان، رئیس جمهور آمریکا جو بایدن هم اقدامات اخیر مرگبار اردوی میانمار را محکوم کرده است. روز شنبه گذشته با کشته شدن 90 نفر از مظاهرچیان مرگبارترین روز بعد از کودتای نظامی در این کشور بوده است. جو بایدن دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که این یک رویداد وحشتناک و خشم‌آور است. اتحادیه اروپا نیز خشونت در برابر مظاهرچیان در میانمار را غیر قابل تحمل خوانده محکوم کرده است. مسئولان نظامی تقریبا 10 کشور در اعلامیه مشترک روز شنبه روش اردوی میانمار در برابر مظاهرچیان را محکوم کرده گفتند که این اردو اعتبار خود را از دست داده است. عملیه اطفائیه در اندونزیا تلاش دارند تا آتش سوزی در یکی از بزرگترین تصفیه‌خانه های تیل در این کشور را خاموش سازند. این آتش سوزی از نیمه شب گذشته در تصفیه‌خانه بالونگان که از سوی دولت اداره می شود رخ داده است. مقامات می گویند 5 تن به علت سوختگی جدی بستر شدند و 15 تن دیگر سطحی جراحت برداشتند. صدها تن از باشنده های یک قریه نزدیک به محل حادثه به جای دیگر منتقل شدند. این تصفیه خانه که در 200 کیلومتری شرق جاکارتا موقع دارد روزانه 125 هزار بیلر نفت تصفیه می کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 4. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 5. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11.
شش و 37 دقیقه با وقت افغانستان شد. رئیس جمهور افغانستان میگوید تاجیکستان از برقراری فوری آتش‌بس در افغانستان حمایت میکند.
اما رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان درباره مشخصا درباره پشتیبانی کشورش از آتش‌بس فوری در افغانستان صحبت نکرد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان طرفهای جنگ را به نقض حقوق بین المللی بشر دوستانه متهم می کند.
بر اساس آمار رسمی این کمیسیون در یک سال اخیر 847 زن و 2019 کودک قربانی جنگ شدند.
همچنان در این برنامه و اکبر نیکزاد آوازخوان سابقه دار افغانستان در 55 سالگی درگذشت. من جعفر احمدی به همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. خوش آمدید. تاجیکستان از برقراری فوری آتش‌بس در افغانستان حمایت میکند. این را رئیس جمهور اشرف غنی امروز در شهر دوشنبه ابراز کرد، جایی که امروز و فردا میزبان نهمین کنفرانس دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو پروسه استانبول قلب آسیا است زیر نام تقویت اجماع برای صلح و توسعه. با وصف تأکید حکومت افغانستان و شماری از کشورهای منطقه و جهان به شمول ایالات متحده روی برقراری آتش‌بس در افغانستان، طالبان هنوز درخواست‌های مکرر در این مورد را نپذیرفتند. همکارم گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت دولتی به دوشنبه رفت و طی یک مراسم رسمی مورد استقبال همتای تاجیکش قرار گرفت. رئیس جمهوری افغانستان پس از دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که این کشور از آتش‌بس فوری در کشوری همسایه‌اش حمایت میکند. با گفته آقای غنی، این پیام روشنی برای طالبان و طرفداران این گروه است. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی در این سفرش در نهمین نشست روند استانبول قلبی آسیا اشتراک و سخنرانی میکند.
این سفر دو روزه است. رئیس جمهور غنی در کنار اشتراک در نشست با رئیس جمهوری تاجکستان، نخست وزیر و رئیس پارلمان این کشور دیدار و در پیوند به گسترش روابط هر دو کشور گفتگو خواهد کرد.
در نشست روند استانبول قلبی آسیا به شمول کشورهای همسایه افغانستان، اتحادیه اروپا، ناتو، آمریکا، بانک انکشاف آسیایی، بانک جهانی و سازمان همکاری های اسلامی، وزیران خارجه، سفیران و نمایندگان خاص 50 کشور و سازمان اشتراک کردند. در روز نخست این نشست یعنی امروز دوشنبه، کشورهای اشتراک کننده درباره اعلامیه مشترک کار میکنند. اما نشست اصلی کنفرانس فردا سه شنبه برگزار می شود که در آن رئیس جمهور غنی و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و مقام های دیگر کشورها سخنرانی خواهند کرد. در حالی که گفتگوهای صلح افغانستان نسبت به هر زمان دیگری به مرحله اساسی رسیده و انتظار می رود که نشست استانبول هم هفته آینده درباره روند صلح افغانستان برگزار شود، اما هدف نشست روند استانبول قلبی آسیا چیست و چه تأثیری بر تحولات افغانستان دارد؟ حامد تعذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید
موضوع اصلی کنفرانس تقویت اجماع در خصوص صلح و انکشاف است. امروز نشست مقامات ارشد کنفرانس روی نهایی سازی اعلامیه و سایر مسائل تکنیکی به سطح معینان سیاسی و مقامات ارشد کشورها دایر میشه. این کنفرانس و نتایجی که از این توقع میره در تقویت هرچی بیشتر اجماع برای استقرار صلح و ثبات و همچنان رفاه در افغانستان و منطقه فوق العاده با اهمیت است.
این در حالی است که آمریکا با تلاش‌هایش در راستای تسریع روند صلح افغانستان سرعت بخشیده است. با تازگی آنتونیو بلینکن وزیر خارجه این کشور بر حل سیاسی جنگ افغانستان تاکید کرده است. آقای بلینکن در گفتگو با تلویزیون CNN گفته که در افغانستان باید توافق سیاسی به دست آید.
هر کس می داند که درگیری افغانستان رای حل نظامی ندارد، بنابراین باید یک جرآمد سیاسی صورت گیرد. این طور یک جرآمد سیاسی که در نتیجه تفاهم افغانان به میان آید. با همین دلیل ما روی یک راه دیپلماتیک کار می کنیم و نظریات خود را با حکومت افغانستان و طالبان شریک ساخته ایم.
وزیر خارجه آمریکا هم تلاش‌های کشورهای منطقه را در راستای حل سیاسی جنگ افغانستان ضروری می‌داند و به همین دلیل نشست ترکیه را مهم می‌داند. نشستی که سازمان ملل باید در آن سهم مهم و پایداری داشته باشد. با آنکه موضع کشورهای منطقه در مورد روند جاری صلح افغانستان واحد است، اما پرسش اینجاست که این کشورها درباره طرحی که حکومت افغانستان، آمریکا و طالبان دارند چگونه به یک راهکار واحدی دست خواهند یافت.
از ملا رجب یوسفی روزنامه‌نگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی پرسیدم که جزئیات بحث‌ها در مورد تلاش‌ها برای آتش‌بس در افغانستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان چیست؟
البته تا این دم وزیران کارهای خارجه چند کشور وارد دوشنبه شدند تا فردا در نشست قلبی آسیا روند استانبول شرکت کنند. امروز ملاقات رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در دوشنبه برگزار شد. خب رئیس جمهوری افغانستان گفت که تاجیکستان جانبداری آتش بس فوری در کشور همسایه خود است و همچنین غنی ضمن سفرش به دوشنبه از وضع امنیت کشورش نگرانی جدی کرد و گفت که اذیتی که مردم افغانستان میکشند به یگان معیار نه انسانی و نه دینی راست نمیآید. خب اشرف غنی بر علاوه این در نزد خبرنگاران گفت که کشورش به یک مرحله تاریخی دستیابی به صلح پایدار و با عزت رسیده است و این صلح به فایده کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان خواهد بود. هرچند رئیس جمهوری افغانستان از پشتیبانی تاجیکستان از آتش بس فوری گفت، اما رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان مشخصا درباره پشتیبانی کشورش از آتش بس فوری در افغانستان صحبت نکرد. تنها آقای رحمان گفت که تاجیکستان از تلاش‌های حکومت مردم افغانستان و جامعه جهانی جهت استقرار صلح و ثبات کامل و بازسازی و اقتصادی و اجتماعی کشور دوست استقبال می نماید. بله. یک نکته دیگر هم است که در اظهارات مشترک امام علی رحمان و اشرف غنی که سامانه پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد آمده است، تاجیکستان از روند مذاکرات صلح حکومت افغانستان و حرکت طالبان همه‌جانبه استقبال میکند.
بله، مقام های افغانستان و تاجیکستان روی پروژه های مانند کاسها 1000 هم صحبت کردند. چیز جزئیات بیشتر؟
بله، در ملاقات رؤسای جمهوری تاجیکستان و افغانستان یک بخش صحبتشان هم اساساً در مسئله اقتصادی بود و اشرف غنی در برآمدش در نزد خبرنگاران تاجیک گفت که افغانستان از پیشروی در کار لایحه کاسه 1000 در تاجیکستان خرسند است و امید دارد که خب این کار این پروسه در افغانستان و در پاکستان نیز پیش خواهد رفت. و همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان از تصمیم ساختن پل هفتم بین دو کشور خبر داد و علاوه کرد که از تلاش ها برای رسیدن به صلح در افغانستان استقبال میکند و از نشست فردا امید زیاد دارد.
بله، رؤسای جمهور افغانستان و تاجیکستان فردا در دومین و آخرین روز کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو پروسی استانبول قلب آسیا هم سخنرانی خواهند کرد. انتظار چیست؟
تا آنجا که رئیس جمهوری تاجیکستان گفت از این نشست امید زیاد دارد و از روی برنامه این نشست که به دست ما رسیده است، فردا رئیسان جمهوری تاجیکستان و افغانستان کار این نشست را افتتاح خواهند کرد و نشست با صحبت دو نفر آغاز می شود و بعداً قرار است این نشست تا ساعت 15 به وقت دوشنبه ادامه کند و بعد از آن اعلامیه دوشنبه پخش خواهد شد.
ملا رجب یوسفی، روزنامه‌نگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی، با ما صحبت می کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طرفهای درگیر جنگ در این کشور را به نقض حقوق بین الملل بشر دوستان متهم کرده. بر اساس آمار این کمیسیون در یک سال گذشته بیش از 840 زن و اضافه از 2000 کودک در درگیری ها کشته و زخمی شدند. اما حکومت طالبان آسیب رساندن به غیر نظامیان در جریان درگیری ها را رد می کنند. بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفهای درگیر جنگ در کشور انتقاد کرده که آنها قوانین جنگی را رعایت نمی کنند. این کمیسیون زنان و کودکان را قربانیان اصلی جنگ روان دانسته است. بر اساس آمار رسمی این کمیسیون در یک سال اخیر 847 زن و 2019 کودک قربانی جنگ شدند. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون از حکومت و طالبان خواسته که برای جلوگیری از قربانی شدن آنها فوراً آتش بس کنند.
قربانیان اصلی منازعه یا جنگ جاری افراد غیر نظامی هستند. زنان، جوانان، مردان، اطفال، همه کسانی که در جنگ دخیل نیستند، اشتراک ندارند. همواره ما شاهد نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه و آسیب رساندن به افراد غیر نظامی بوده. به همین خاطر است که هر دو جانب باید فوراً آتش بس بکنن و بیش از این سبب نقض حقوق بشری مردم افغانستان نشود.
این در حالی است که روز گذشته در یک حمله مسلحانه در ولایت قندهار همسر حامله آمر جنایی حوزه 11 پلیس این ولایت کشته شد. این حمله زمانی انجام شد که آمر حوزه 11 پلیس قندهار همسرش را برای ولادت به شفاخانه انتقال میداد. در این حمله کودک نوزاد و آمر جنایی حوزه 11 پلیس قندهار زخمی شدند. روز شنبه نیز طالبان و شمار از باشندگان ولسوالی سبری ولایت خوست نیروهای افغان را به کشتن بیش از 20 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان در این ولسوالی متهم کردند، ادعایی که نیروهای امنیتی آن را رد کردند. رفی نادری، وکیل مدافع و فعال حقوق کودکان، به رادیو آزادی گفت که بر اساس کنوانسیون ژنو طرفهای جنگ باید حقوق امنیت و سلامت غیر نظامیان را تضمین کنند.
هر نوع ضرری که به اینا در جریان منازعه میرسه از هر طرف جنگ باشه جنایت محسوب میشه، مخالف کنوانسیون های بین المللی بخصوص کنوانسیون ژنو در قبال حفاظت از غیر نظامی ها یا غیر ملکی ها هستند که در جنگ دخیل نیست.
وزارت امور داخله تاکید کرده که رعایت اصول جنگ و حفظ جان غیر نظامیان از اولویت های این وزارت است. طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخله:
مگر دولت استثنایی ایران میپذیریم که دولت جنگ چون دشمن از ساعت ملکی استفاده کرده و اغلبا از ابزاری که دو هموطنهای ملکی ما دخیل بدن دشمن استفاده کرده به گونه غیر عمدی و غیر قصدی اتفاق افتاده باشه که به برخی از افراد ملکی هم ممکن آسیب رسیده باشه، ولی قطعا که رعایت اصول محاربه از اولویت های ما است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نیز در پیامی برای آزادی هر نوع دست داشتن در کشتار غیر نظامیان را رد کرده و حکومت را به نقض حقوق بشر متهم می کند. افغانستان عضو کنوانسیون های چهارگانه مصوبه 1949 ژنو است که بر اساس آن طرف های منازعات مسلحانه مکلف هستند که از وارد کردن تلفات و خسارات بر جان و مال افراد غیر نظامی بپرهیزند و برای حفاظت از افراد ملکی خصوصا زنان و کودکان اقدامات ویژه‌ای روی دست گیرند. اما افزایش کشتار غیر نظامیان همواره انتقادهایی را به دنبال داشته و طرفهای درگیر به نقض قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری متهم شدند.
زندگی
مردم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشد.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برخی از باشندگان ولسوالی جوند ولایت بادغیس می گویند که به دلیل معاصره اقتصادی از سوی طالبان در وضعیت بد بسر می برند. آنها می افزایند که نیاز فوری به مواد غذایی دارند تا فاجعه انسانی در این ولسوالی دور افتاده رخ ندهد. مسئولان چی می گویند در این گزارش می شنوید؟
معاصره اقتصادی ولسوالی جوند بادغیس از سوی گروه طالبان زندگی را به کام ثناءالله 28 ساله تلخ کرده. ده عضو خانواده ثناءالله مواد مورد نیازشان را با قیمت بسیار بلند از مناطق تحت تسلط طالبان تامین می کردند، اما حالا طالبان تحریم اقتصادی را شدید کردند.
فلان مکمل هم راه سری و راه عمومی دیوار انداخته شده، مکمل روبند شده که مواد غذایی اینجا انتقال بده نمیشه. دیگه خدا میدونه تا یک کدوم اقدام صورت نگیره تا یک هفته پنج درز دیگه یک فاجعه رخ میده.
شدت محاصره اقتصادی در ولسوالی جوند بسیاری از ساکنان این ولسوالی را آواره کرده. سیف الله 32 ساله با 6 عضو خانواده‌اش به شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس پناه آورده. او دلیل محاصره اقتصادی جوند را استادگی آنان در مقابل طالبان می داند و هشدار می دهد که اگر کمک فوری نرسد به گفته او فاجعه انسانی رو خواهد داد.
من کسایی که مثلا یک مواد اضافی اونجا انتقال می ده اگر طالبان خبر شد و مردم بسیار زجر می کنند و شکنجه می کنند، حتی تعدید به مرد می کنند که چند نفر اونو کشتن و می خاطر. دیگر مردم جوان بسیار به تنگ آمدند، تمام مواد خوراکی از این مردم تمام شده.
امرالله سالم معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته که طالبان با محاصره اقتصادی ولسوالی جوند بادغیس زندگی را برای ساکنان این ولسوالی سخت کردند. او نوشته که طالبان مردم را به جرم انتقال نان شکنجه و حتی به قتل می رسانند. اما قاری یوسف عمدی، یک از سخنگویان گروه طالبان بر رادیو آزادی می گوید که محدودیت در ولسوالی جوند تنها مربوط به کارمندان دولتی است و غیر نظامیان متضرر نشدند. حسام الدین شمس ولی بادغیس با عمدی موافق نیست. او بر رادیو آزادی میگوید که قیمت مواد غذایی در جوند سه چند افزایش یافته و احتمال افزایش قیمت همچنان وجود دارد. شمس راههای صعب العبور و فاصله 150 کیلومتری جوند با قلعه‌نو را از دلایل خواند که به گفته او مقامات حکومتی تاکنون برای حل این مزل اقدام نکردند.
بیشتر از 10 سال میشه که روهای مواصلاتی توسط مخالفین مسلح و گروه طالبان روی وسایل نقلیه مسدود هست و بیشتر از 3 سال هم میشه که بخشای از ولسوالی جوند یعنی مرکز جوند تحریم اقتصادی هست توسط گروه طالبان. حتی ما گاهی از مواد غذایی و یا عیاشی نیروهای نظامی خود و امنیتی خود هم جیره بندی کردیم و بخشی را در خدمت مردم قرار دادیم.
جوان با نفوس تخمینی 200 هزار تن دور افتاده ترین و در عین حال محروم ترین ولسوالی بادغیس است. این ولسوالی در فاصله 150 کیلومتری جنوب غربی شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس موقعیت دارد. ساکنان ولسوالی جوان به شمول ثناءالله از گروه طالبان می‌خواهند که به معاصره اقتصادی پایان بدهند، چرا که بیشترین صدمه‌اش به مردم عادی می‌رسد.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسم که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
بله، منتظر شما هستیم. اکبر نگزاد، آوازخوان سابقه دار افغانستان، در 55 سالگی درگذشت. وزارت اطلاعات و فرهنگ دلیل مرگ او را ابتلا به بیماری کووید 19 گفته. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، مرگ آقای نگزاد را ضایعه برای هنر موسیقی افغانستان دانسته. بیشتر در این گزارش.
صدایی که هنوز زنده است و علاقه‌مندان بسیاری دارد، اکبر نگزاد، آوازخوانی که سالهای زیادی عمرش را وقف موسیقی افغانستان کرد و آهنگهای زیادی به یادگار گذاشت. آقای نگزاد در سال 1345 خورشیدی در کابل زاده شد. او در کابل مکتب خواند و پس از آن از رشته زبان و ادبیات پارسی دری فارغ شد. همزمان با تحصیل در این رشته به آموزش موسیقی پرداخت. اکبر نگزاد آلبوم های خسرو خوبان، مقام صبر و مست ناز را ضبط و منتشر کرده است. آقای نگزاد پس از آغاز جنگ های داخلی در افغانستان مانند شمار دیگر از آوازخوانان راه مهاجرت را در پیش گرفت. به آلمان رفت و تا پایان عمرش در آنجا زندگی کرد. او که سالهای زیاد عمرش را وقف هنر موسیقی افغانستان کرد، سرانجام روز یک شنبه در 55 سالگی در آلمان از این دنیا رخت سفر بربست. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در اعلامیه از خدمات آقای نگزاد به موسیقی افغانستان یاد کرده و مرگ او را ضایعه دانسته است. محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، نیز در پیامی گفته که مرگ اکبر نگزاد ضایعه برای هنر موسیقی افغانستان است. عرفان احسان، رئیس موسیقی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که او در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان باخته است.
با کمال درد و اندوه اطلاع حاصل کردیم که اکبر نگزاد یکتن از آوازخوانان جوان کشور ما در جرمنی زندگی می کردن و اثر مریضی کرونا وفات کردن. واقعا وفات شان اجزایی بزرگ هنری است. ریاست موسیقی وزارت اطلاعات فرهنگ در مجموع وزارت اطلاعات فرهنگ
در همین حال رسول زمرعی، آوازخوان همدوره و دوست اکبر نگزاد، میگوید
اکبر نگزاد کو یک هنرمند آزادمنش، یک هنرمند با عشق و علاقه که در موسیقی داشت. در اوائل در سال 57 و 58 اونا در سازمان کلوب جوانان یا شورای شهر قد علم کردن از مکتب. ما از طرف رادیو تلویزیون وقت حیات شنیدن آهنگ در دیمازن قرار داشت که اکبر نگزاد از امونجا قد علم کرد و در زمان بسیار کوتاه به شهرت رسید.
هم قطاران اکبر نگزاد او را به عنوان هنرمند آزاده و با احساس و آهنگهایش را ماندگار می دانند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در صدر گزارش های ما شنیدید که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، گفته است که تاجیکستان از برقراری فوری آتش بس در افغانستان حمایت کرده. بیشتر در این مورد در وبسایت ما خوانده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. اما سر ساعت 7 فردا صبح باز هم میزبان شما خواهیم بود. شما می توانید برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات دیگر روی همین موج های متوسط 1296 و FM 100.5 دنبال کنید. خدا نگهدار.